سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی همه ما رو مشمول دعاهای خیر حضرت ولی از قرار بده، سلامتی حضرتشون صلوات دیگه ایمان هم بر
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
سلام خوب و علا قبول العمل اشد و عنایتن منکم علی العمل. تلاش و پیگیری ما باید نسبت به انجام قبولی اعمال بیش از انجام اعمال باشه. خیلی موقعات ما یه عمل که انجام میدیم فقط صرفا برای اینکه دیگه ما این عمل رو انجام دادیم، نمازمون رو خوندیم، ما تصورمون هم اینه که اگر کسی نماز خوند اهل نمازه، در حالی که اون چیزی که مهمه قبولی عمله، یعنی اون عمل به هدفش برسه. به عبارت دیگه ما از اون عمل تغذیه کرده باشیم، نه فقط دهنمون گذاشته باشیم. یه موقعی یه نفر یک غذایی داخل دهنش میذاره اما چون به دلایل مختلف خوب نمیجوش، خوب انتخابش نمیکنه، سلامتی دستگاه گوارش نداره، این غذا جذبو نمیشه، دفع میشه. فقط غذا رو داخل دهنش گذاشته اما گوشت او نمیشه، خون او نمیشه، چون گوشت و بازو او نمیشه، نمیتونه از اون عمل، از اون غذا بهره بگیره و او رو خلاصه بازو خودش قرار بده و از اون تغذیه که کرده استفاده کنه. توی اعمال انسان هم اینطوری، هم خیلی مقاد انسان یه عملی رو انجام میده اما اون عملی گوشت و خون و پوست او نمیشه، اتحاد با اون عمل پیدا نمیکنه، عمل فقط میکنه و رد میشه، یه نمازی میخونه، یه روزه میگیره، یه عملی رو انجام میده اما واقعا به گوهر و جان اون عمل نمیرسه. تغذیه آهسته آهسته در انسان تأثیر میذاره، یعنی رشد میده به انسان. مهمترین ویژگی تغذیه اینه دیگه، رشد در انسان ایجاد میشه، قوی میشه، قدرت پیدا میکنه، خیلی مهمه. اما اگر انسان یه عملی انجام داد اون عمل رشد در انسان ایجاد نکرد، خود اون عمل هم ارتقا پیدا نکرد، مثلا نماز 10 سال پیش من 20 سال پیش من با نماز الانم خیلی فرق نکرد، یعنی معلوم میشه اون عملی که من دارم انجام میدم در واقع اگه من یه ببخشید اینطوری مثال میزنم رو پایی هم تمرین کرده بودم الان توپ رو گردنم نگرم داشتم بعد از 20 سال، ولی میبینم نماز 20 سال پیشم با الان خیلی فرق نمیکنه. معلومه من خیلی به جان اون عمل دست پیدا نکردم، قدرتم هم افزایش پیدا نکرده. یعنی من که نماز میخونم بعد از 20 سال میبینی با یه مشکل باز زمین میخورم، راحت زمین گیر میشم، با کوچکترین آسیبی دادم هوا میره، معلوم قدرت ندارم دیگه، زود شاکی میشم، زود به هم میریزم، زود صبرم رو از دست میدم در مواجهه با مشکلات مختلف، چه دنیویش، چه مشکلات خانوادگیش، چه مشکلات اقتصادیش. به هر حال این نشون میده که من تغذیه لازم رو از عمل نداشتم. توی تحصیل علم هم همینطوره، حیات علمی ما وابسته به این نیست که فقط سر کلاس بیاییم. بعضی ها فقط میان که بگم خب ما سر کلاس اومدیم، ما درس رفتیم، تحصیل هم کردیم، حتی مباحثه و به اصطلاح مطالعه و جزوه نویسی هم کردیم، اما صرف اینا باعث نمیشه بگیم یه نفر از اون علم تغذیه کرده. خیلی مهمه که ما اومدیم سر این کلاس نشستیم بتونیم از علم منطق تغذیه کنیم و جزء بازو علمیمون قرار بگیره، یعنی بتونیم ازش استفاده کنیم، بتونیم کلیدی قرار بدیم برای باز کردن بسیاری از مشکلاتمون. ولی میبینی یه نفر منطق میخونه ولی بله آخر سر مثلا میگه که من نفهمیدم منطق به کارمون میاد یا نه، کجا به کارمون میاد. این معلوم میشه که بازوش نشده، خونه گوشت و جونش نشده، رشد توش ایجاد نکرد. من تو این جلسه میخوام یه مقدار درباره همین موضوع صحبت کنم که اگر میخواید منطق ازش تغذیه کنیم و جزء به حیات علمی ما قرار بگیره باید چه مسیر رو طی کنیم و در چه صورت صرفا یک سال رو تلف کردیم یا نه تلف کردیم. در سطح آشنایی با منطق سر کلاس اومدیم، شاید دوستا با هم فهم بود، بالاخره شما سر کلاس نشستید یه چیزایی یاد میگیرید دیگه، صرف که نمیشه که من سر کلاس اومدم گوش دادم یه سری مطالب هم به گوشم میخوره. در سطح آشنایی اون وقت من فقط آشنایی به علم کیه، آشنایی به کم کسیه که بالاخره یه چیزایی به گوشش خورده، بیگانه نیست، هدف از اون علم و اجمالاً میدونه، یه تصویر اجمالی از اون علم داره اما از اون علم نمیتونه بهره برداری کنه. اگه یه مورد پیش بیاد نمیتونه به کار بگیره اون علم رو. اگر یه مغالطه‌ای در مقابل او کنن تشخیص نمیتونه بده چون این ابزارش رو نداره برای تشخیص این مغالطه. مسئله پیش بیاد نمیتونه فکر کنه برای اون مسئله، مسیر فکر کردن رو خوب بلد نیست. من با تجربه تجربیاتی دارم سعی میکنم یه سری مسائلی بیاد تو این جلسه بگم که بگم اگر میخواهید سوال اینه چیکار کنیم که وقتی که یک سال منطق اومدین در پایان سال در واقع دستمون چیزی داشته باشیم. اگر این مسیر رو خوب طی کنید میتونیم امیدوار باشیم لعلکم تتقون، بله لعلکم تعلمون و الا بله. به هر حال مسیر درست رو اونطوری که به ذهنمون میرسه از تجربه‌مون استفاده کنیم خدمتتون توضیح بدیم. بعد یه مقدار در مورد اهمیت من، شاید یکی دو جلسه نمیدونم یک جلسه نیم تو مقدمات باشم ولی تلاشمون اینه که تو جلسه نهایت تو جلسه سوم وارد متن کتاب بشیم و این مطالبی هم میگم شاید خیلی مهمتر باشه از متن، حاشیه‌هایی که بعضاً مهمتر از متن شاید کمتر توی کتابو نوشته شده باشه. بذار بهش توجه کنید چون خیلی از دوستان ما هستن، بچه‌های خوبی هم هستن، درسخون هم هستن ولی باز نتیجه نمیگیرم اونطوری که باید به دلایل مختلف که الان سعی می‌کنم دلایل رو عرض کنم. من یادمه یه روز توی همین مدرسه شما مهمون بودم و یه دوستی ما داشتیم از شهر ری، بنده اهل شهر ری هستم، ابوالقاسمی هم تو قاعدتا ثبت نام کردید میدونید اسمم چیه، اهل شهر ری هستم، از شهر ری اومده بود مهمان یکی دیگه از دوستان ما شده بود چون رشته فلسفه بود و خیلی ازش تعریف میکردن و ما هم اون موقع خیلی کلمون داغ بود و خیلی دوست داشتیم مثلا با این آدم ها بشینیم و ازشون بشنویم که مثلا علوم عقلی چیه که مثلا تا کجا چقدر منطق بخونم چقدر فلسفه چی. ما هم رفتیم خودمون رو خلاصه با عنوان توفیلی بعد رفتیم تو حجره نشستیم مثلا مهمانمون رفیقمون شدیم. با این رفیقی که مون نشستیم یعنی عزیزی که فلسفه قوی بود بهش گفتم که بزرگوار میشه بگید که چقدر من منطق به کارم میاد فلسفه. موقع سرم در نمیستم پای اول بودیم دیگه، تازه میخواستیم فکر میکنم داریم سال دوم، چقدر مثلا منطق توی فلسفه به کار میاد و چقدر میشه ازش استفاده کرد. چون یه تعمالی که هم گفتم که من که جایی ندیدم منطق یه جایی هست بحث بله ضرورت و مواد غذایی مثلا اونجا بحث ضرورت و وجوب و امتناع امکانه که اینا میگن تو منطق مقدار خونده شده. یعنی یه نفر که متوحده در فلسفه هم بود نمیدونست که مثلا منطق اصلا به چه کارش میاد، تصورش این بود که منطق اصلا به کارش نمیاد، ندیده منطق رو. این خیلی مهمه، دیدن منطق خیلی مهمه. خب من میخوام منطق خوب بخونم، اگر بخوام منطق خوب بخونم چیه؟ درست در البته در مورد ضرورت منطق اول صحبت میکردم، اما دلیل اینکه این موضوع مهمتر میدونم و اشکال بسیاری از دوستان میدونم در باره این موضوع صحبت میکنم. نه؟ نداری موشک؟ ما کسی رو میگیم از منطق تغذیه کرده که این ملاک ها رو داشته باشه؟ یک، اینی که دارم میگم در واقع دارم میگم ما توی سال دنبال چی هستیم، مسیر رو هم روشن میکنم، هم مسیر منطق خانی در خدمت در واقع توضیح میدیم، میگیم اگر میخواید در پایان سال موفق باشید چه مسیر رو باید طی کنید، هم ملاک های ارزشیابیه، ملاک این که من منطقو خوب خوندم چی، اگه خواستید خودتون رو ارزیابی کنید بگید من منطقو خوب خوندم، از کجا بفهمید منطقو خوب خوندید؟ یک، چجوری دنبال این خوب منطق رو خوندم و تغذیه درست از منطق باشیم، ما دنبال این پرسش هستیم که اون وقت آخر سال نگید آجا عوضه ما منطق اومدیم سر کلاس شما و و و و اما نتونستیم اون بهرهی که باید بگیریم. اگر کسی بخواد منطق رو خوب بخونه در واقع باید به این اهداف دست پیدا کنه. یک، حضور ذهن نسبت به این مطالبی که دارم میگم چی پیدا کنه؟ حضور ذهن. حضور ذهن یعنی چی؟ یعنی هر موقع خواست در اختیارش باشه، اینطوری نیستش که بخونه بعد یادش بره، اگر حضور ذهن پیدا نکنه در واقع منطق رو خوب نخونده، آموزش صحیحی نداشته، آموزش صحیح و درستی نداشته. یک، حضور ذهن نسبت به ساختارها، ساختارها رو خوب بلد باشه، یا تعبیر دیگه ساختارها، ساختار یعنی ابواب و تقسیمات. کتابتون یه سری با ابوابی مواجه هستید، مثلا یه مقدمه گفته، یه باب مثلا تعریفی، بعد باب استدلالی، هر کدوم از اینا خودشون بحث‌هایی دارن، این باید حضور ذهن داشته باشه، تسلط داشته بهش گفتن یه دور منطق بتونه بگه یه دور منطق تو مقدمه چی میگذره، بحث الفاظ چی بهش میگن، تقسیمات اون رو با این ابواب و ارتباطات اینها رو بدونه، در واقع یه تصویر هوایی از محتوای کتاب داشته باشه. کسی این تصویر هوایی نداشته باشه سوار بر مطلب نیست. دو، اصطلاح شناسی. دومین مطلبی که باید تسلط داشته باشه، حضور ذهن داشته باشه نسبت بهش چیه؟ اصطلاح شناسی. اصطلاح شناسی یعنی مثل زبانشه، شما الان بنده با شما صحبت میکنم، فرض کنید یه زبان انگلیسی، یه نفر که تسلط داره همینطور که من الان فارسی دارید ملتفت میشید، هر واژه‌ای که به کار میبرم بلافاصله شما منتقل میشید، اما اگر من تسلط نداشته باشم شما انگلیسی صحبت کنید من بگم این واژه چی بود بذار یادم بیاد، این یعنی من تا بخواد این واژه تو ذهنم بیاد شما واژه بعدی رو گفتید و رفتید. کسی رو ما میگیم متخصص یه علم که اصطلاح شناس خوبی باشه، یعنی بهش گفتن که مثلا فرض کنید بدیهیات چیه، بدیهیات یعنی چی، اصطلاح شناسی یعنی به دقت اصطلاح شناسی داشته باشه، یعنی اصطلاح شناسی دقیق. شاید این شما رو در واقع اونطور که باید با این عرض بنده موافق نباشید، اما این عبارت رو بتونه بگه، بتونه بگه تعریف منطق چیه، بتونه بگه بدیهیات چیه، اگر این عبارت رو نتونه بگه به عبارت دیگه سنجه خوبی برای ارزیابی نداره، نمیتونه میفهمه ها بدیش چیه، ولی به اندازه یه عرف عامی بدیش چیه میگه بدیه یعنی روشنه دیگه. فرق استدلال با فرض کنید قیاس رو نمیدونه، یعنی براش مشخص نیست مرزبندی اصطلاحات چجوریه، این به خاطر اینکه واژه ها دقیق براش مشخص نیست، مشترکات لفظی رو نمیشناسه، اینا خودش چیزای مختلف داره، خود تعریف دقیق اصطلاحات مشترکای لفظی فهم یا فرض کنیم ذاتی باب کلیات خمس، ذاتی باب عیسی وجود، ذاتی باب برهان، ذاتی باب هم، فهم این چیه؟ مفاهیم مشترک لفظی رو خوب تشخیص نمیده. باید یه اصطلاح شناسی خوبی نسبت به ایش حضور ذهن داشته باشه، ساختارها رو خوب بشناسه، اصطلاحات خوب بشناسه. سه، استدلال ها. توی کتاب شما یه سری استدلال ها، کتاب شما از این بخش تشکیل شده، یه سری ساختارها، یه سری اصطلاحات، یه سری استدلال ها. استدلال ها رو خوب باید بشناسه. البته ما همه اینا که میگیم که شما واجا واسه خودت الان حضور ذهن دارید نسبت به این همه کتاب میگم نه، شما باید بدانید که کتاب رو ما ارزش گذاری و طبقه بندی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی یه سری از اصطلاحات هستن مثل نون شبن، مثل آچار فرانسه هستن که با یه دونه ابزار شاید ده ها پیچو بله باز این باید جبه ابزار من باشه دیگه، اینها مورد نظرمونه. بله یه وسائلی تو صندوق یه نفر فنی کار ماهر هست، سال یه بار شاید، سال یه بارم به کارش، آیا ضروری این حتما تو صندوقش باشه یا تو خونه شما باشه؟ حالا نبودم طوری نمیشه، اما یه سری از ابزارها هستن که دائمی هر دقیقه سر کار داره، اینا رو که نمیتونه بگن ببخشید این تو ذهنم نیست. مشترک لفظی چیه؟ من نمیدونم. مشترک معنوی چیه؟ من نمیدونم. مشترک معنوی فرق مشترک لفظی حضور ذهن ندارم، یادم رفته. یعنی من از اون علم بهره برده نمیتونم، رفتم عمر گذاشتم اما استفاده لازم رو نکردم. حالا عرض میکنم چجوری باید به اینجا هم برسیم. پس برای این ساختار ها اصطلاح شناسی، استدلال ها خب یه سری استدلال هست شما تو اثباتی ها میبینید، حالا میرسیم، خیلی ضرورت ندارید اثباتی ها رو حفظ کنید، حفظش لازم چون خیلی براتون کاربرد نداره، اما یه سری از استدلال هست باید حتما نسبت بهش حضور ذهن داشته باشید. نمیشه که من حضور ذهن نسبت به این استدلال هایی که از نظر ارزشی کاربردی درجه یک هستن، مطالب کتاب یه سری کاربردی یه سری نظری، هر کدوم از این کاربردی و نظری هم یه سری درجه یک هست، یکی درجه دو هست، یه سری درجه سه و چهار هستن، بله؟ مثل منابع میمونن، شما منابعی که در اختیارتون یه سری درجه یک هستن، یعنی چی؟ یعنی دائم باش در کار دارید، کاربردی هستن. بعضی از نظریات هم همینطوره، بعضی از نظریات کاربرد ندارن اما باید بدونید. نمیشه دیگه یه متخصص علم یه کسی که مرحله متوسط، چون میدونید ما الان داریم سطح متوسط از علم رو میخونیم، آشنایی و خوندی متوسط الان میخونیم، سطوع عالی هم که اگر کسی وارد علوم عقلی بشه معمولا میخونه. خب استدلال ها رو هم باید بشناسیم دیگه. چی؟ چهار، بکارگیری. بسنم به کارم بگیرم، یعنی من خوندم استدلالم، آشنایی استدلال، ساختارم، همیشه هم برای نامون نمیتونم به کار بگیرم. میگم خب این تعریفی که اینجا اومده تعریف به حد رسم، حد تام، حد ناقص جنسش کو فصلش، من تعریف خوب براتون کنم، اما اگه بگی یه تعریفو به وسیله این ابزاری که در استتونی، مثلا اینکه من یه مثلا فرض کنید آشار فرانسه خوب خریدم اما میگم یه پیچو باهاش باز کن، میگم ببخشید من دیگه پیچ باهاش بلد نیستم، پول دادم فقط خریدم گذاشتم جعبه ابزارم، ها بلد نیستم باهاش کار کنم. یه نفر وقتی یک آموزش صحیح دیده که بتونه به کار بگیره، اگر ما نتونیم به کار بگیریم یعنی آموزش صحیحی ندیدیم. اینایی که داریم میگیم این مراحل دیگه چی؟ ما اینا رو کار میکنیم، یعنی تلاشمون اینه که شما تو اصطلاح شناسی ساختارها و سعی میکنیم هی تکرارش کنیم. و به کارگیری قوی بشید. در نهایت یکی از نکته‌های دیگه که ما مد نظرمونه فهم خوب متن. برای ما متن مهم، برای ما متن مهم، اینا اهداف اصلی ما هستن. من اینجا بخوام صحبت کنم زیاد مورد هست که بخوام در باره‌اش بگم، اما ترجیح میدم خیلی وقت توی این قصه نگیرم. پس بنابراین اگر خواستیم ما یک آموزش صحیحی ببینیم، باید یه تصویر هوایی از کتاب داشته باشیم، یعنی ساختارهای کتاب رو بشناسیم، بدونیم از کجا شروع میشه، در نهایت به کجا ختم میشه. دوم، اصطلاح شناسی خوبی داشته باشیم، واژه ها رو خوب با تعریف دقیق، با تعریف دقیق، یعنی گفتن مثلا فرض کنید شما بدیهی چیه؟ یه چیزیست که روشنه، یه چیزیست که روشنه که نشد فنی، باید فنی تر چیه، جنسش چیه، فصلش چیه، دقیق بگید. این خیلی مهمه، چون شما میخواید با این ابزار نقد کنید. اگر شما ابزارتون دقیق نباشه، نمیتونید به تحلیل و نقد طرف مقابلتون به حرفایی که میشنوید بپردازید. خب میگه همه مفاهیم اجمالا و خیلی مبهم پیش شما روشن، اینقدر روشنه، یعنی اینقدر میشناسیدشون. اجمالا یه چیزایی هستن، بله، یه چیزی که به وسیلهش میتونیم اشتباهات و از درست ها تشخیص بدیم. منطق چیه؟ علمیه که میتونیم اجمال منطق و وقت آلتون قانونیتون تحصم و مراعاتها از ذهن عن الخطأ فل فکر. بله، ما تو سطح متوسط نیاز به فهم اختلاف اقوال، اون چیزایی که خیلی ما به دنبالش تا اینجا چیزایی که به دنبالش بودیم، چیزایی که خیلی به دنبالش نیستیم و اگر خیلی به دنبالش باشیم باعث میشه از این اهداف دور بمونیم، چیه؟ یکی اینکه تو این مرحله و تو این سطح بخواییم خیلی وارد اختلاف اقوال بشیم، اختلاف اقوال و نقد جدی خیلی، بله، سوالا رو ما جواب بدیم. اونجایی که فهم یه مطلب متوقفه به فهم یه قول مخالفه، اونجا هم باید توضیح بدیم. اما دیگه بریم ریز ریز، ما میخواییم اینجا تای مطلب رو در بیاریم که بسم الله الرحمن الرحیم، عرفتو چی گفت؟ فارابی چی گفت؟ ابن سینا چی گفت؟ خواجه طوسی چی گفت؟ فخر رازی چی گفت؟ بیا کاتبی چی گفت؟ کاتبی قزوینی چی گفت؟ اون بیام تا پایین تا برسه به حاشیه و جناب مظفر. خب این که میشه درس خارج. بله؟ بله، تو بعضی از مباحث لازم ما بفهمیم این نویسنده اینجا داره کیو میزنه؟ قول مخالفشو بگیم. برای فهم محتوا لازمه قول محتوا بگیم. اما اگر خیلی تو این مرحله برید وارد چی بشید؟ اختلاف اقوال بشید، مثل این میمونه که شما این مرحله رو براتون گفتن که الان شما استخ جلوتونه، حدود استخ در اختیارتون هست یا نه، استخ حدود زیادی داره، خیلی هم بزرگ باشه، نهایت اینه که مثلا فرض کنید 20 متر طولشه، توی 10 متر عرضشه، 15 متر عرضشه، 12 متر مثلا عرضشه. خب من راحت میتونم شنا کنم از این، و حتی خیلی شناگر ماهری هم نباشم، یه شیشه بزنم از اون وقت به حد بعدیش میرسم، از بالا هم شنا کنم، حدودش در اختیارم، راحت تو مشت من قرار میگیره، راحت باهاش اونس پیدا میکنم. اما اگر شما میخوام شنا یاد بگیریم، بسم الله الرحمن الرحیم، بریم دم دریا بندازیمش سوار قایقش کنیم بریم، وقتت اونجا سرش که بالا میکنه هیچ حدی نمیبینه، اصلا نمیدونه کجاست خدایا، چقدر عمق داره این آب، همچین بندازیمش اونجا که بالا نیاد عزیزان. بله، من زیاد تجربه کردم و که دوستانی مثلا اول سال تو سطح ما خیلی علاقه من بودن، بعد زده شدن. چرا؟ چون ملتفت نشده که تو این مرحله باید حضور این هدفهاشو نشناسه. شما توی یه درس باید اهدافتونو بشناسید. هدف از امسال ما چیه؟ حضور ذهن نسبت به ساختارها، اصطلاحات، استدلالات، به کارگیری و فهم درست متن. هر کدوم از اینا، این پنج مرحله برای ما مهمه، تلاش هم میکنیم انشالله به لطف خدا و مدد شما در واقع به این اهداف دست پیدا کنیم. حالا چجوری دست پیدا کنیم؟ چگونه میشود به این اهداف دست پیدا کرد؟ من از کجا؟ آیا صرف این که من رفتم سر کلاس و خوب درس خوندم و باعثی کردم کفایت میکنه؟ اولی که بدونید منطق یه درسیه که نیاز به نظم داره، یعنی شما یه جلسه به یه جلسه نه یه جلسه بعد نمیفهمید آقا چی گفتن. خیلی از مواقع اینطوری میشه، نیاز به نظم داره. اگر نظم نداشته باشیم به این اهداف دست پیدا نمی کنیم. چون درس ها با هم وابسته، شما خیلی زیاد پیش میاد یک جلسه نباشی دیگه اون مطلب برات گفته نمیشه، جا نمیفته. لذا تا حد ممکن نظمتون رو حفظ کنید، مگه اینکه خب استثنایی و مشکلی واقعا پیش بیاد، اونم سعی کنید جبران کنید. نمیدونم نوارش گوش بدید، از هم موبایلتون به دقت بپرسید، پیگیری کنید درسو. همونطور که نظم در هر روز نیازه، نظم در هر ساعت هم نیازه. یعنی مثلا یه نفر 10 دقیقه یک رو بعد کلاس رو نیست، یه دفعه میاد سر کلاس، خب وسط کلاس من دیگه چی ملتفت نمیشه دیگه، هی باید بدونه تا آخر کلاس که چی شد، دستش نمیاد دیگه، چون مطالبی گفته، استاد موضوعی روشن کرده، داره یه چیزی رو میگه دیگه، وسط کلاس دیگه روشن نمیشه که بعد از یک رو. بنابراین نظم رو جدی بگیرید، حتما باید نظم سر کلاس داشته باشید، مرتب انشالله بیاد که مطلبی از دستتون نره. غیر از اینکه روشنه، اینو دیگه گفتن نداره، باید سر کلاس بیاید، منظم سر کلاس بیاید، مطالب رو مطالعه کنید، پیش مطالعه کنید، جزوه داشته باشید. اینا برای چیه؟ این برای حضور ذهنه دارم میگم. جزوه حتما برای خودتون داشته باشید، این جزوه رو خلاصه کنید. بعضی هستن جزوه دارن خلاصه نمی کنن، مطالب از دستشون درد. خلاصه کنید تمومه؟ نه، خلاصه کنید هم تمومه. نیاز به حتما چی داره؟ حتما چی داره؟ حتما میمونه. شما حتما باید مطالب کتاب رو مرور کنید با هم مباحثاتون. اینطوری نیستش که ما بگیم در واقع حالا یک بار ما خوب خوندیم دیگه تمومه، نهادینه شد تو ذهنمون، مثل زبان شد، باید تبدیل به زبان بشه، این حضور ذهن باشه. خب این نیاز به مرور داره و این هم نیاز به برنامه‌ریزی، یعنی هدف ما، هدف ما حضور ذهن و به این مطالبی که گفتین ملاک ارزیابی در مثلا همین ها، یعنی اگر حضور ذهن نسبت به اینا نداشت، یه اصطلاحی رو گفتم من بعد موقع من اصلا اون یاد خارج امتحان بدم، خارج از رفتن امتحان بدم، استادی که اومده بود امتحان میگه گفتش که خب آقا شما فرق بین مشترک لفظی و منطقی رو میدونی؟ من خیلی تعجب کردم که همچین سوالی ازم، ولی با خودم گفتم پس معلوم میشود که دوستان ما خیلی موقع این سوالو کردن جواب نگرفتن که دوباره داره سوال میپرسه دیگه. اگه مثلا دو دفعه سه دفعه بپرسه هر کسی جواب بده، دیگه دفعه بعد نمیپرسه، میگه یه سوال آسونه. و وقتی من جواب دادم چقدر خوشحال شد که شما چقدر طلبه فاضلی هستید. من یادمه همین اتفاق تو درس خارج فقه هم افتاد، استادی بعد فقهیو گفت من اصلا یه سوالی رو مطرح کردم، گفت اول من گفت فرق مشترک لفظی میدونی با معنوی. وقتی توضیح دادم استاد خیلی خوشحال شد از اینکه من خوب توضیح دادم براش. خب بگم یعنی اینطوری نیستش که شما فکر کنید که بله هر کس منطق خونده دیگه همه اینها رو خوب بلده. یه موقع میبینید اصطلاحات ساده منطقی رو سر کلاس استاد میگه و شما دقیق نمیدونید، گوشتون خورده آشنای اون علمی اما دقیق نمیتونید، لذا قدرت نقد به وسیله اون ابزار رو ندارید. اجمالا میبینید با این یه پیچی باز میشه، اما نمره این پیچ چنده، اینو چجوری با اون هماهنگ کنم، این قدرت رو ندارم. این مروره خیلی مهمه. یه دفترچه من خودم دارم، یه دفترچه کوچیکی هم داشته باشید، مثلا فرض کنید این من همراهمو بردم، حالا مثلا یه چیز شبیه من درسایی که میرم یا می‌نویسم یا هر چیزی، حتی شعر می‌خوام برنامه‌ریزی کردم برای خودم، مثلا شعر حفظ کنم، آیه حفظ کنم، هر چیزی که میرید و دنبالش هستی میخواد یاد بگیرید، یه خلاصه از اون رو دارید. وقتی بانک هم من نگاه میکنم وقت مرورم، وقت مستقل و وقت مستقل همراهتون هست، قبل از نماز هنوز وقتش نشد زودتر درستان یه نگاهی میدید، تو حجره بیکار شدید یه نگاهی میدید، تو ماشین سوار شدید حرکت که حالا این که چجوری برنامه ریزی هدف گذار کنم یه جلسه دیگه میتره بر من از بحث خودم دور میکنه. اجمالا این که حتما نیازمند حضور ذهن جزء نسبی خلاصه نمیشه و مرور این جزء اخیر علت تامه خیلی مهمه، این مرور خیلی مهمه. یعنی اگه کسی مرور نداشت میتونه تمام زحمت های تا اینجا رو هدر کنه، یعنی یه فوت کوزه‌گریه دیگه، خوب رفته سر کلاس. اما یه نفر میمونه که حالا مشکلاتی هم داشته یا کن ذهنم هست مثل منه، اما میبینید که نه بهتر میتونه کار کنه، بهتر از اون ابزاری که رفته سر کلاسش استفاده میکنه. بنابراین این از شیوه آنچه که ما به دنبالش هستیم، هدفهایی که ما به دنبالش هستیم، و ملاک‌هایی که به وسیله اون ملاک‌ها شما باید خودتون رو هر روز ارزیابی کنید. این مراد ما اینه. بعضی موقع‌ها خب این هست دیگه، میگن درس‌های حوزه اینطوریه که خیلی حوصله می‌خواد. در خلاف اون چیزی که گفته میشه، من معتقدم درس‌های حوزه زود بازدهه، یعنی اینکه شما به همون اندازه که می‌خونید اگر ملکتون بشه باید با همین ملاک‌ها ارزیابی کنید. شما الان دو هفته خوندید، یه هفته خوندید، با همین معیار ارزیابی کنید. من حضور ذهن دارم یا نه، جزوه‌شو دارم یا نه. اگه دیدید حضور ذهن دارید، یه هفته رو من دارم، پس اگه تا این هفته رو دارم، گذشته رو نگاه می‌کنم، آینده‌ام بر اساس اینه. خب آینده‌ام یعنی دو سه هفته آینده‌ام، اگر من با همین مسیر پیش برم با همین شاخصه‌ها، تو پایان ماه من چی هستم نسبت به اون یک ماهی که درس خوندم؟ خوب تحصیل کردم. اون وقت این انرژی منو افزایش میده، امید منو میده. بلد نیستم، نمیشه، نمیدونم، نمیتونم، از این حرفا دیگه نیست. اگر یک ماه خوندم، وقتی به گذشته نگاه کنم میگم نه، گذشته الان من میگم خب بسم الله اصطلاحات این یک ماه گذشته، برات میگم نه، خیلی امیدوار به پایان سال نباشم. ولی میگه چرا؟ چون یک ماه شاخصه خوبیه برای اینکه من ادامه سال هم چه جوری هستم. اگر با همین روش، اگر دیدید با شاخصه ها جوره، خب الحمدلله شکر میکنیم خدا رو، بقیه هم همینطوری میریم. و الا زود آسیب شناسی کنید و زود ترمیم کنید مسیر. کجای کار من عیب دارم؟ یه مشاوره بگیرید، یه برنامه‌ریزی کنید، ببینیم که مشکل کجاست و مسیر رو تغییر بدیم، مسیر رو تغییر بدیم. بنابراین تا عید که مثلا میرسیم، معمولا درسای بیرون توریه، انرژی ها کم میشه. چرا؟ چون مسیر رو خوب طی نمی‌کنن. شما یه جاده دست انداز بری خسته میشی دیگه، زود خسته میشی. اما کلاسی موفقی که به عید که میرسه همه انرژیاشون افزایش پیدا کرده. فردی تو تحصیلش موفقه که هر سال انرژیش و انگیزه‌هاش نسبت به سال بعد قبل افزایش پیدا کرده. چرا؟ چون هی میبینه رشد داره میکنه. هرچی رشد بیشتر میشه، توان و قدرت بیشتر میشه دیگه. این حالت سعودی داره آیت الله جوادی آملی. الان مقایسهش کنید با جوانیاش، من بعید میدونم ایشون بگه من انگیزم برای تحصیل اون موقع بیشتر بود نسبت به الان. میلم چرا؟ تغذیه صحیح سیستم گوارشی شما رو رشد میده و باعث میشه که هی میلتون بیشتر بشه. موفقیت های کوچیک پلی هستن برای موفقیت بزرگ. یه هفته تون، یک ماه تون پل انگیزه به شما میده، اتفاقا زودم جواب میده. همین الانش اینا رو به اندازه خودم بلد هستم، چه تسلطی من پیدا کردم، خیلی امیدوار میشه به خودش. اما اگر از همین الان ما خودتون اون مسیر رو بریم بندازیم تو جاده خاکی، اما اگر اسفالت و مسیر رفتیم، یعنی چی؟ یعنی گرفتیم که چجوری باید بخونیم، مرتب سر کلاس رفتیم، خلاصه نویسی کردیم بنامون، حتی توی صف بانک و صف نونوایی هم من میتونم مرور کنم. کافیه برنامه‌ریزی خوبی برای مرورتون داشته باشیم که هرکم یه فصل جدایی داره که چگونه من خوب درس بخونم. اما اجمالا این که اگر انشالله با این ملاک ها و اهداف از یک جهت ملاک های ما هم هستن، یعنی شما هر چقدر این به این اهداف درس پیدا کنید، معلوم میشه که آموزش خوبی و داشتید. ما در کنار اینها سعی میکنیم شما رو با منابعم آشنا کنیم. نیم نگاه خوبی به منابعم داریم. علتش هم اینه که فکر میکنیم شما باید دستتون تو منابع منطقی باز بشه. علارغم اینکه خیلی وارد خیلی نمیشیم، نه اصلا نمیشیم، خیلی به تفصیل درس خارج نمیخوایم راه بندازیم، اما قطعا از حرفای منطقدانان قوی، کتابهای خوب که بسیار زحمت کشیدن خدمتون معرفی میکنیم، دوستان مراجعه کنن، اما با هدایت ما مراجعه کنن. نرم خودشون یه کتاب بذارن وسط، 5 6 7 8 10 تا اینجا کتابای مثلا سنگین رو بذارن، بعد از یه هفته دیگه کم بیارن. نه، یه مطلبیه ما گفتیم صفحش هم میگیم، میرید به اون کتاب، اونس با اون کتاب پیدا میکنید. و اگر در آینده خواستید ازش استفاده کنید، مثلا از حاشیه، از کتابای خوب منطقی تو سطح خودتون، چون بعضی از کتابا سطح متوسط هستن. ما اعتقادمون اینه که سه سطح داره کتابای منطقی: یه سطح آشنایی، یه سطح متوسطه و یه سطح پیشرفته و عالی. تو سطح متوسط حواستون باشه، تو هر کدوم از این سطوح معنی ندارد. یک نفر یک کتاب رو بخواند، بقیه کتاب هم بخواند. اگر یک کتاب رو تو هر سطح خون، باید کتاب های هم عرض اون کتاب رو چیکار کنه؟ بفهمه دیگه. مثلا حاشیه با کتاب شما چیه؟ هم عرضه. معنی نداره من یه بار المنطق رو درس بگیرم یه بارم حاشیه رو درس بگیرم، چون اینا هم سطح هستن، فاصله ندارن اصلا. چرا اختلاف محتوا تو بعضی جاها دارن، اما هر کی یه دونه از اینا رو بخونه اون یکی رو حداقل تا 80% باید بفهمه، بقیه‌اش حالا یه مقدار باید اونس پیدا کنه با اون کتاب، قلم اون کتاب بالا پایینش کنه، زحمت بکشه کم کم اونم دستش بیاد. ما اگه قرار باشه هر سطحی و تمام کتابش رو درس بگیریم، معنیش این میشه که باید ده‌ها کتاب منطقی رو درس بگیریم. معنی نداره که. بله، کتاب سطوح بالاتر رو حتما نیازمنده تدریس و سر کلاس رفتن. اگه کسی خواست شفا بخونه، اگه کسی خواست فرض کنید اشارات بخونه، اگه کسی خواست منظومه بخونه، اون یه سطح بالاتری از من منطقی که مثلا برهان شفا رو من میخوام درس بگیرم برای سطوح عالی تره. معمولا این سوال هم میکنن که ما چقدر نیاز به منطق داریم. بذارید حالا پس مشخص شد هدف ما توی این مرحله چیه؟ مشکلی نیست، ما دنبال این اهداف هستیم. شیوه‌مون هم عرض کردیم، شما تا اجمالا اشاره کردیم که چگونه بخونید. میتونید بگید که ارزیابی کنید خودتون رو، حتما ارزیابی کنید با این شاخصهایی که خدمتتون دادیم و انشالله بتونید یه منطقدان خوب بشید. من زیاد مواجه شدم با این شبهاتی شد. حالا بذارید برم یه موقع در مورد اهمیت منطق. چند تا علم هستن توی منطق خیلی توی علوم حوزوی خیلی نقش بازی میکنن. علوم حوزوی اساسا اینطوری هستن که بزن دعوا نیستن، سرین که بخونیم بریم دیگه نیاز بهشون نداشته باشیم. کمتر میشه ما صفحه‌ای رو بخونیم خیلی بهش نیاز نداشته باشیم، یا کتابی رو بخونیم بگیم آقا یه دفعه میخونیم میبندیم دیگه به این نیاز نداریم، چه تو ادبیاتش، چه تو منطقش، چه تو اصولش، چه بخشی حتما توی فقهش. اینم من بگم، شما اگر سیستم گوارشی سالمی نداشته باشید، بهترین غذا هم بهتون بدن تلخ تو کامتون و ازش استفاده نمی کنید. خیلی تأثیر داره امسال در جهت‌گیری علمی شما. اگر امسال تغذیه خوبی داشتید، میل و علاقتون نسبت به علوم عقلی چی میشه؟ تحریک میشه، چون شروع فصل علوم عقلی تو حوزه با منطقه. اگر امسال علاقتون جذب شد و خوبه، یه دفعه میرید اون مسیرتون سمت کلام، سمت فلسفه، سمت اصول، جهتگیریاتون بیشتر به این سمت ها میشه، یا حداقل اینه که نسبت به این علوم حساس میشید و علاقه و میل شدیدی دارید. وقتی اسمشون رو میشنوید خلاصه نمیگید ای بابا حوصله ندارم برم سر کلاس میشه. لذا از این جهت هم سرنوشت سازه برای عزیزان ما توی مباحث علمی. خب منطق خیلی سرنوشت ساز عرض کردم، یعنی نه فقط توی حوزه که برای همه زندگی شما لازمه، یعنی شما تو اخلاقیاتتون هم باید منطق داشته باشید. توی همین الان میرید خونه میشینید یکی یه سوالی یه شبهه‌ای، کسی که منطق خوب خونده مواجهه خوبی با مسائل داره، حتی با مسائل خانوادگی مواجهه خوبی با شیطان داره، حتی چون شیطان استاد مغالطه است، استاد دروغگویه، استاد خلاصه. هر چقدر شما منطقتون قوی تر بشه، شیطانتون هم قوی تر میشه، چون میدونید شیطان یا آخوند دقیقاً یا آخونده. حالا اگه مجتهد باشه شیطانش هم میشه مجتهد، اگر طلبه باشه به اندازه خودش، اگر منطقتون خوب باشه شیطانتون هم از شما منطقش بهتر حداقل. لذا حواستون باشه، مغالطه های پیچیده ای میکنه که اگر بتونید این گره هایی که شیطان ایجاد میکنه، حالا چه شیطان انسی چه شیطان خلاصه جن ایجاد میکنه، لذت میبرید، توی زندگیتون لذت میبرید و به کار میگیرید. یه جا نشستید بحثی مطرح میشه، میگید نه اینطوری نیست، با یه چهارچوب و نظم، پیدا کردن چهارچوب و نظم فکری خیلی مهمه، خیلی مهم. اگر اینو پیدا کنید، عرض کنم نه فقط تو علوم حوزوی، تو علوم حوزوی هم همینطوره دیگه، منظم تحصیل میکنید، فهمتون یه فهم فنی میشه. این فنی شدن خیلی مهمه. من به دوستان خیلی موقع ها میگم برای ما توی کلاس این نیست که یه نفر سوال خوبی بکنه یا اشکال خوبی بپرسه. اصلا این برای من مهم نیست. اون چیزی که برای من مهمه حتی بدترین سوالها و اشتباهترین سوالها رو فنی بپرسه. فنی بپرسه یعنی چی؟ یعنی منضبط. اگه اصطلاحاته یا جوابی که میده همینطور میخواد پاسخ بده، یه نفر منضبط جواب میدهد. یعنی چی منضبط؟ یعنی بر اساس اصطلاحات با همون زبون علم صحبت میکنه، با همون زبون. میگه شما مغالطه کردید. میگه چه مغالطه که؟ میگه شما این رو به جای اون باید میگید. نه آقا، شما دچار مغالطه مشترک لفظی شدید. این میشه فنی صحبت کردن. این درسته. باید سعی کنید آنچه که آموخته اید به کار بگیرید. خب منطق توی اصول بسیار پررنگ به داده شما میرسه، بسیار پررنگ. توی کلام همینطور به شدت پررنگ منطق. اگر چارچوب درستی نداشته باشید قطعا ما مشکل برمیخوریم در آینده. و توی علوم دیگه هم همینطور. به صورت عام یکی از اون مباحثیه که به صورت عام تو همه جا کاربرد داره. اگر کسی علاقه من بود، شما چه بخواید تو علوم عقلی وارد بشید چه علوم غیر عقلی، باید منطق رو تو سطح متوسط خوب تو چنگتون داشته باشید. اگر کسی منطق رو یه دورش خوب تو چنگش داشته باشید، دیگه برای علوم غیر عقلیش هم حتی نیازی به سطوح عالی منطق نداره. اما اگه کسی خواست وارد حوزه علوم عقلی بشه، بخواد بره کلام، بخواد بره مثلا فلسفه، این نیاز داره یه سطح عالی از منطق هم خونده باشه. پس حواستون باشه در هر دو حالت، چه می‌خواید فلسفه و علوم عقلی بخونید، چه نه وارد علوم عقلی نمیخواید بشید، با در صورت منطق در یک سطح متوسطی که الان در واقع دارید میخونید نیاز بهش دارید. خوب به شرطی دارم تاکید میکنم خوب یه دور منطق خونده باشه، آموزش صحیح با همین معیارهایی که خدمتتون عرض کردیم میشیم عرض کردیم دیده باشه. خوب یه سلامت بفرستیم.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
من اینکه چجوری تمرین کنید منطق رو میذارم برای جلسه آینده و خیلی صحبت نمی کنم، اما اجمالا بدونید اون کسایی که موفق بودن توی حوزه شما نگاه کنید، فقهای موفق، اصولی موفق، وقتی میرسید به منطقشون میبینید چندین کتاب منطقی دارن. عقلا و فیلسوفان موفق از ملا صدرا گرفته ابن سینا گرفته، اصلا نمیشه کتابای منطقی شما قدر بیاد. فخر رازی گرفته، علامه هلی گرفته، خواجه طوسی گرفته. اینا توی منطق بعضن شاخصه اولشون نیست، اما میبینید نه یکی کتاب منطقی، نه دوتا، نه سه تا، بعضن پنج تا تا ده تا کتاب منطقی نوشتن. این نشون میده که علم منطق برایشون خیلی پررنگ بوده و خیلی مهم بوده و خیلی سرنوشت‌ساز بوده که اینقدر به منطق پرداختن. این نشون دهنده اینه که برای اونها خیلی مهمه و واقعا هم همینطور هست. لذا امیدوارم که سال خوبی داشته باشید. یه مقدار مون درباره این صحبت کنیم که تمرینتون منطق رو چجوری داشته باشیم، چجوری منطق رو تمرین کنیم، چون یه مشکله برای دوستان ما معمولا همینطور. یه مقدار درباره تاریخچه منطق براتون حرف بزنیم توی جلسه آینده. ان شاءالله این دو تا مطلب رو خدمتتون میگیم. این در واقع جلسه نهایتا خلاصش این شد که ما هدف از منطق چیه و معیار آموزش سعی منطق اگر ما میخواییم منطق خوب بخونیم چه ملاک ها و معیار هایی داره، دنبال چی باید باشیم. انشالله این معیار ها و اهداف رو پیش چشم خودمون قرار بدیم، تلاش کنیم با همین معیار ها گام به گام با هم دیگه پیش بریم. من یه آشنایی هم با دوستان پیدا کنم. آقای آخودداد، آقای ابهری، آقای آخودداد کجایی هستی؟ قومی هستی؟ چی خوندی؟ من میخوام امروز نگردم دارم برای آشنایی با شما میبینم، هم چشم چشمونه میبینم، همی که هوای مناسبی زود حضور غیاب کن جلسه بعد انشالله باهاتون آشنا بشیم. آقای ابهری ها، آقای استاد نیستن؟ آقای اسماعیل پور، آقای اکبری، آقای بهرامی، پور با فرانی، آقای تقوی، آقای جعفری منش، آقای جلالی، آقای جلیلی نیستن، آقای حقمنش، آقای حمیدی‌فر، داوطلب، راهی، آقای رحیمی، آقای رحیمی، رستمی، رزی، رزین کمر یا زرین کمر، ببخشید زرین کمر، استان کنم. شما هستین؟ آقای زمانی ندارین؟ سعیدی، سهرابی، شاکر، شاکر اردکانی؟ یه جوری نوشته؟ بله. چسبونده آخه؟ راحت بشید. شعبانی، شمس‌الدین، صادقی، طاهری؟ بله؟ طاهری. صادقی نبود؟ عبداللهی، علیزاده، فخرایی، فلاحیان، خود، قرابزرو، قربانی، بودرزی، مجتهدی یا مجتهد، مجتهد، آقای محمدی، مستأجران، معادی، ملک آبادی، منصوری، موسوی، نقدی، نودهی، نوروز نژاد. بله؟ نداریم؟ سلام بسمه هم. آموزش منظور که مکه کتابه تایی بودم فرد بودم پس
شاکری شاکری مرتضی یزدانی
چه کتاب می‌خواستید؟
شما این هاشیه فیاض. چی؟
فیاض. کتاب منطقه دیگه، کتاب من برای ایشون نیست. من دارم این کتاب، ولی کتابی که میارم معمولاً یه برگه است، کتاب کتاب نیست.
اما کتاب مظفر بود.
بله، کتاب مظفر دیگه چند تا چاپ داره. هاشیه های فیاض یه چاپ داشت. Thank you.